نوه شما، نتیجه شما، ببینید رساله ها رو، پسر شما ازدواج کرده، دختر شما ازدواج کرده، بازم و اگر گرفتاری مالی دارن، بعد از اون که شما نفقه همسرتون رو پرداخت کردید اضافه آمد، اولاد شما واجب النفقته، منت سرش نمیتونی بگذاری. اگه پسرت بیکاره، شغلی نداره، درآمدی نداره، گرفتاری مالی داره، دخترت گرفتاری مالی داره، نوه شما، نتیجه شما مشکل مالی دارن، بپرسید از علما، ببینید تو رساله ها، واجب و نفقه است نه مستحب. ما یه مستحبات داریم، یه واجبات، کاری با مستحبات نداریم. واجبات اولاد شما، پسر شما، دختر شما، نوه شما، نتیجه شما اگر گرفتاری مالی داشته باشه، شما بعد از این که زندگی عیالتون رو تأمین کردید، اینا واجب و نفقه شما هستن. دسته سوم، البته دوم و سوم در ردیف هم هستن، پدر و مادر شماست، پدر شما، مادر شما، پدر بزرگ شما، مادر بزرگ شما، هرچی بره بالا، اگر پدر شما نیاز مالی داره، گرفتاری مالی داره، شما زندگی خودتون همسرتون تأمین کردید، پدر شما واجب و نفقتونه، باید بهش بدید، مستحب نیست، جز واجباته. مادر شما واجب و نفقتونه، مادر بزرگتون، آقا یه مادر بزرگی تو خونه دارید، تو خونه خودش هست، هر کجا هست، گرفتاری مالی داره، واجب و نفقه شماست، باید نفقشو، باید هزینه زندگیشو بپردازید، نه مستحب، کاری به مستحبات نداریم، اینا جز واجبان نفقه. چند وقت پیش عزیزی عرض کردم، متاسفانه کسانی که ما فکر میکنیم با مسائل دینی آشنا هستن، ما بحث رد مظالم رو مطرح کرده بودیم که آقا رد مظالم باید از مجتهد اجازه گرفت و مظالم به فقرا داد. مظالم هم معناش اینه، یه بدهی های ما به گردنمون هست که طلبکار رو نمیشناسیم، اگه بشناسیم که باید به خودش بدیم، نه نمیشناسیم. یه وقتی تو راه مشهد مثلا 20 سال پیش یه جایی رفتیم، از کسی جنسی خریدیم، پول بهش کم دادیم، حالا کجا برم پیداش بکنم، آدرسی ندارم، نشانی ندارم، هیچ علامتی ازش نیست. طلبکارانی که من نمیشناسمشون، مظالم، رد مظالم، مظالم عباد، یعنی صدقه میدیم به فقیر به نیت اون طلبکاری که نمیشناسم. اینو گفتیم، یه آقای به من زنگ زد، گفت آقا عجب مسئله خوبی گفتی. گفتم چی؟ گفت من خیلی مظالم بدهکارم. گفتم خب پس بده به فقیر، یادت نره. گفت میتونم به مادر بزرگم بدم، مادر بزرگم جز همون فقرا هست. گفتم دست شما درد نکنه، تازه مسئله پیدا کردی که از مظالم میخوای زندگی مادر بزرگتو تامین کنی. پدر مادر نمیشه داد، تو مظالم هم همینطوره، به اولاد نمیشه داد، به پدر و مادر نمیشه داد، اینا جز واجب النفقه های ما هستن. ببین عزیزان، ما داریم آیات قرآن میخونیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یه سلسله نفقه ها واجبه بر ما. الان تو همین جامعه دینی ما، من به گمانم اگر مردم ما به همین مسئله توجه میکردن، یعنی ماها حواسمون بود که چند دسته واجب و نفقه ما هستن، پدر مادر ما، اولاد، این همه ما باید گرفتاری داشته باشیم. پس در مسئله خمس برگردم به اصل مسئله خمس، اسلام میگه آقا امروز کسب و کار، درآمد، تجارت شروع شد، یک سال بهترین زندگی، آبرومندانه ترین زندگی در حد متعارف خودت انجام بده، خانه و ماشین و وسیله و دکوراسیون خانه و مسافرت و جهیزیه و هر چی داری در حد متعارف، اسراف نکن، بیش از حد خودت و شأن خودت انجام نده. آخر سال اگر چیزی اضافه آمد، اگه اضافه نیامد که هیچ، اگر اضافه آمد 80% مال تو، 20% دو قسمت میشه، یه قسمشو بده به سادات فقیر، چون زکات به سادات فقیر داده نمیشه، یه بخشم سهم امامه، در اختیار مرجع تقلیده، اونم اگه شک داری از مرجع تقلیدت سوال بکن، بگو آقا من شیطون نمیذاره، نمیدونم شما چه میکنید، به من بگید من کجا هزینه کنم، مرجع تقلید به شما اجازه میده در ساخت بیمارستان، در ساخت مراکزی که عام المنفعه هست، هزاران هزار گرفتاری، آقا یا خودت در اختیار مرجع تقلید، یا نه اگه شک داری از مرجع تقلیدت اجازه بگیر. من گفتم تازگی ها یا آقای آمده بود، یه مبلغ سنگینی سهم امامش بود، دفتر یکی از مراجع بزرگوار، گفت آقا بالاخره این مبلغم خیلی سنگینه، نزدیک به 1 میلیارد تومان بود، گفت ولی شیطون نمیذاره، من میگم شماها چی کارش میکنید و کجا هزینه میکنید، بالاخره حالا شیطان ما رو وسوسه کرده، میشه به من بگید یه مسیر معینی من خودم مستقیم اونجا ورود پیدا کنم؟ شما کجا خرج میکنید؟ دفتر این مرجع بزرگوار گفتن ما در همین قم اطراف داریم یه بیمارستان قلبی میسازیم که برای قم و اطراف قم و شهرهای اطراف رو هم جواب بده. میخوای اینو هزینه کنی مستقیم دارین؟ گو آره اینجوری باشه خیالم راحت. تمام پولش رو مستقیم، سهم امامش رو مستقیم واریز کرد برای بیمارستان، بیمارستان قلب. آقا این حکم اسلامه. این یه مثال. بذار من یه مثال دیگه بزنم. من از تکرار این مثال‌ها خسته نمیشم، برای اینکه میبینم متاسفانه جامعه ما تو مسائل مالی، واجبات مالی گاهی خیلی کوتاهی میکنن. شما بحث زکات رو ببینید، بحث زکات. من یه مثال بزنم، مثال خیلی روشن و دقیقیه، مثاله ولی مثال درستی ها. آقا اسلام میگه شما کشاورز، شما گندم کاری، بسم الله، 10 تا 20 تا یه گونی چه میدونم چه مقدار گندم پاشیدی روی زمین، خدا آب از خدا، زمین از خدا، قدرت از خدا، آفتاب از خدا، خور همه چیز از خدا، بسم الله، فصل برداشت دیدی 1000 کیلو گندم دست آمده. اسلام میگه از این 1000 کیلو گندم 950 کیلو گندمش مال خودت، 50 کیلوشو مسلمان انصاف داشته باش، 950 کیلو مال خودت. زکات گاهی 1/20، نگید آقا با خمس، خمس متفاوته، زکات حالاتش متفاوته، در گندم یه جوره، در گوسفند و گاو یه جوره، شتر یه جوره، هر کدومی هست. آقا 1000 کیلو گندم برداشت کردی، 950 کیلوش مال خودت، 50 کیلوشو بده به فقرا. اینم دیگه اجازه مجتهد که نمیخواد، این که رفتن در خونه مجتهد نمیخواد، این که شبه و وسوسه نداره که بگم آقا مجتهد کجا هزینه میکنه، نه خودت برو بده. چند درصد جامعه ما الان زکات میدن میدونید؟ مثال سوم بزنم، دامداران ما چقدر زکات میدن؟ آقا بسم الله شروع کردی 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا گوسفند، شروع شد به برکت لطف الهی 50 تا گوسفندت، 30 تا گوسفندت، با یه فاصله زمانی شد 500 تا. میدونی اسلام چی میگه؟ میگه 500 تا شد، خدا برکت بده، 495 گوسفندش مال خودت، 5 گوسفندو بده در راه خدا. اشتباه، اینا مثال فرضی نیست، مثال های دقیقیه. در گوسفند 101 در بعضی از حالاتش، 500 تا شد، 30 تا گوسفندت شده 500 تا، 495 تا مال خودت، 5 تاشو در راه خدا بده. چند درصد دامداران ما زکات میدن خبر داری؟ 5 تاشو. این که دیگه مجتهد نمیخواد که بگه آقا ما علما چه میکنن، مجتهدین چه میکنن، دفاتر مراجع چه میکنن، کجا خرج میکنن، خودت ببر بده. ببینید قرآن وقتی میخواد ما رو تشویق کنه، حرف اولش اینه، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ما به شما دادیم. اگه انسان باور کنه لطف خداست، عزیز من، حافظت، آقایی که کاسبی، آقایی که تاجری، نگو فکر خودم. ببینید بعضی از ماها اسمن مسلمان زندگی میکنیم ولی عملا قارونی فکر میکنیم. این قرآن کریمه. وقتی حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به قارون فرمود زکات مال تو بده، قارون چی گفت؟ گفت انما اوتیته علا علمن، علم خودمه، دانش خودمه. ما هم داریم همین جوری زندگی میکنیم، میگیم دانش خودمه، علم خودمه، مال کسی نیست. اگه ما باور بکنیم آقا این فکر رو خدا داده، آقای کاسب، آقای تاجر، اگه این فکر ازت گرفته بشه. یکی از عزیزان میگفت من پدرم 50 سال کاسب، تاجر، تاجر و عمده، کاسب و عمده، منم میشناختمش، خیلی مهم. گو الان گرفتار فراموشی شده، آلزایمر، گرفتار فراموشی. من بعد دیدم یه آقا داره به عجله میره، گفتم کجا داری میری؟ گفت میرم امروز پدرم حاجی، پدرشو، میگفت حاجی امروز روزه داره، 10 روز روزه خونی داره. گفتم مگه تو نگفتی گرفتار فراموشی شده؟ گفت چرا. گفتم بچه جیری با پولش روزه خانی میکنی؟ گفت آقا روزه خونی چه اشکال داره؟ روزخانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه اشکال داره؟ گفتم شما اجازه ندارید تو مالش تصرف کنید. گفت یعنی چی؟ گفتم این آقا قیم میخواد. گفت آقا شوخی میکنی، قیم چیه؟ قیم برای صغیره، یه بچه صغیر یتیم میشه میگن براش قیم انتخاب بکنین. حاجی الان 80 سالشه، قیم میخواد. گفتم بله قیم میخواد. گفت بابا آخرش این پول حاجی ارثش به ماها میرسه، ماها راضی هستیم اینجوری خرج کنیم. گفتم آدم زنده که ارثش تقسیم نمیشه، هر وقت مرد تقسیم بکنی. گفت یعنی چی میگی؟ گفتم هیچ، الان باید بری در خونه یه مجتهدی بگی آقا پدر ما فراموشی گرفته، شما یه نفر سرپرست قیم، سرپرست مسائل مالی پدرتون رو معین کنن. مجتهد اگه به شما اعتماد داره به بچه‌هاش اعتماد داره، اگه نه به دیگری. گفت یعنی آدم 80 ساله قیم میخواد؟ گفتم بله، این حکم شرعیشه. این انسان کاسب و تاجری که 50 سال خدا بهش این فکر رو داده، میرسه به یه جایی که دیگه بچه هاشو نمیشنسه، فرزندانشو نمیشنسه. یکی از عزیزان میگفت پدر ما گرفتار فراموشی شده. اینو میگم برای که قدر سلامتی رو بدانید. عزیز من الان که خدا بهت قدرت داده، فرصت بداده، از این سلامتی استفاده کن. میگفت پدر ما گرفتار فراموشی شده، از مشکلاتش اینه. و مشکلی که برای ما ایجاد شده اینه، پدر 80 ساله ما 60 سال با مادرمون زندگی مشترکی داشته، حالا صبح که از خواب بیدار میشه مادر ما رو میبینه کنارشه، میگه این زن اینجا چیکار میکنه؟ میگیم بابا جان این مادرمونه، این عیالته، 60 سال با هم بودید؟ میگه نه، این خانم غریبه اینجا چیکار میکنه؟ ببردش بیرون، مادرمون از خونه بکنیم بیرون. گو حالا تازه یه راهی رو متوجه شدیم، به ما به بابام میگیم بابا حالا این زن غریبه، میخوای عقدش کنیم این غریبه رو برای شما محرم بشه برای شما؟ میگه آره اگه عقدش بکنید محرم بشه عیبی نداره. عقدش رو میخونیم، مادرمون رو عقد میکنیم برای بابامون، بابامون دیگه راضی میشه. این 24 ساعت دوباره فردا صبح میگه این زن غریبه چیکار میکنه اینجا؟ گو حالا کار ما شده، صبح به صبح مادرمون رو برای بابامون، صبح به صبح مادرمون رو برای بابامون عقد میخونیم که بابامون راضی باشه که با مادرمون زندگی بکنه. آدم به اینجا میرسه. یه خانمی میگه مادر من منو نمیشناسه. مادرم میگفت منو نمیشناسه، من که دخترشم منو نمیشناسه. میگه هر چی میگم بابا من دخترتم، میگه نه. گو حالا یه راه حلی پیدا کردیم، وقتی میریم انکار میکنه، میریم زنگ خانه رو میزنیم، در خونه رو میزنیم، میاد در رو باز میکنه، میگم سلام، اه دخترم کجا بودی؟ میگم من بیرون بودم حالا برگشتم. تازه باور میکنه که من آدم به اینجا میرسه. انفقو یا ایها الذین آمنو انفقو مما رزقناکم، ما به شما دادیم. یه داستانی بگم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما غروی اصفهانی رضوان الله علیه، من در حالات ایشون میدیدم، ایشون یه روز میاد سر درس، آیت الله عظما استاد اینا میاد سر درس، بسم الله الرحمن الرحیم، درسو که میخواد بگه تکرار درس روز قبل بوده. تکراری؟ شاگردا یه نگاهی به هم میکنن، چرا استاد داره تکرار میکنه؟ هیچی نمیگن، میگن الیب نداره، نه استاد یادش رفته لابد. روز دوم درسو تکرار میکنه، باز چیزی نمیگن، میگن حالا پیرمرد لابد چیزی آماده نکرده بوده، حالا ما 30 سال 20 سال درسش بودیم، دو روزم تکراری گوش کنیم. روز سومشون تکرار میکنه. مرحوم آیت الله بهجت با آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی اشاره میکنه که شما با آقا بگو آقا این سومین روز دارین تکرار میکنید. میگه آقا ببخشین ما دو روز گوش کردیم، این روز سوم دارین تکراری میگین. مرحوم آیت الله عظما غروی میفرماد خودم میدونم دارم تکرار میگم، ولی 3 روز وقتی اینجا میام میشینم، هر چی فکر میکنم هیچی یادم نمیاد. خدا خواست به من بگه فکرت مال ماست، ازت بگیریم هیچی نداری. ندیدید آدمایی که اسم خودشون رو یادشون میره؟ ندیدید آدمایی که اولادشون رو نمیشناسن؟ ندیدید آدمایی که دیگه هیچی حواسشون نیست، روز و شب رو تشخیص نمیدن، اوقات نماز رو تشخیص نمیدن؟ یا ایها الذین آمنو انفقو، فکرت مال خداست، قدرتت مال خداست، حافظت مال خداست، کسب و تجارتت مال خداست، حالا انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتیه، یه روزی میرسد لا بیع فیه، دیگه اونجا داد و ستدی نیست، ولا خلتون ولا شفاعتون، و الکافرون هم الظالمون. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما. پدرها، مادرها، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام، گذشتگان این جمع طریق رحمتت بفرما. علما، مراجع حوزه های علمی، رهبر بزرگوارمون معید و منصور بدار. مرزا، مرزای مد نظر، لباس عافیت بپوشان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع توصیه قرآن به انفاق واجب بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. آفتاب روز 25 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که کاروان کربلایی اهل بیت در مسیر بازگشت به مدینه بود. کاروان پس از بلرز درآوردن کاخهای بیداد عراق و شام به مدینه باز می‌گشت تا در حجاز هم انقلاب کند. والی مدینه در آن زمان عمرو بن سعید بود. او روحیاتی شبیه به یزید داشت، مردی کینه‌توز، سنگدل، فاسق و فریبکار از تبار بنی امیه.
این روایت
آتش زیر خاکستر. نوشته اند که عمرو بن سعید پس از دریافت خبر شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام بر منبر مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله رفت و گفت:
به خدا قسم که ما دوست داشتیم سر حسین بر تن او و روحش در پیکرش باقی بماند، اما او زبان به بدگویی از ما گشود در حالی که ما او را می ستودیم. او رشته خیشاوندی میان خودش و ما را گسست، در حالی که ما برای اتصال این رشته تلاش می کردیم. آن رسم او بود و این رسم ما.
سخنان فریبکارانه عمرو اعتراض برخی حاضران را در پی داشت. ابن ابی جعش یکی از معترضان بود که به والی مدینه یادآوری کرد حسین فرزند فاطمه زهرا است. عمرو با پرخاش او را به سکوت دعوت کرد و گفت:
لازم نیست تو برای فاطمه دل بسوزانی و با من ستیزه کنی. ما آل امیه با فاطمه و فرزندش حسین خیشاوندیم.
عبدالله ابن صائب نیز بر عمرو به خاطر سخنانش شورید. زمانی که ام لقمان دختر عقیل ابن ابی طالب خبر شهادت حسین علیه السلام را شنید، به همراه خواهرانش ام هانی، اسما، رمله و زینب از خانه بیرون آمدند. آنها بر کشته های بنی هاشم در تف می گریستند. ام لقمان چنین می سرود: چه خواهید گفت اگر رسول خدا از شما بپرسد شما که آخرین امتها بودید پس از مرگم با عترت و خاندان من چه کردید؟ چه کردید که برخی اسیر و برخی دیگر در خون غلطیده اند؟ کاروان سوگوار و داغدار اهل بیت منزل به منزل به شهری نزدیک می شد که در آن نفرت از بنی امیه و جنایتهایشان شدت گرفته بود. نوشتند همین که دورنما و دیوارهای شهر در معرض دید اهل کاروان قرار گرفت، درد و داغ آنها تازه تر شد. به فرمان امام سجاد علیه السلام کاروان مستقیماً به شهر نرفت و جایی در بیرون شهر توقف کرد. کاروانیان از مرکبها فرود آمدند و خیمه ها از نو برپا شد. اشک و آه و گریه گستره بیابان را پر کرده بود. در وقت رسیدن کاروان به نزدیکی مدینه، از روز خروج همین کاروان از مدینه حدود 8 ماه می گذشت. شامگاه 27 رجب سال 61 هجری قمری بود که کاروان حسینی از مدینه رهسپار مکه شد. آن کاروان حسین ابن علی و عباس ابن علی و علی اکبر را داشت، اما اینک به جز امام سجاد علیه السلام مردی از بنی هاشم در کاروان نبود. کاروان با خودش سوغات داغ و خاطرات اسارت را به مدینه باز می گرداند. قرار بود شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پذیرای کاروانی باشد که تازیان دیده و مصیبت کشیده و داغ چشیده از آوردگاه عظیم ترین حماسه ها باز می گشت. کاروانی اشکبار و سوگوار اما پیروزمند و سربلند. امام سجاد علیه السلام برای درهم شکستن توطئه و نیرنگ احتمالی عمال بنی امیه، بشیر ابن جزلم را زودتر از کاروان به مدینه فرستاد. امام می‌خواست انقلاب حسینی را تا مدینه امتداد دهد و مصیبت فرزند پیامبر را با عواطف مردم شهر پیامبر گره بزند. بشیر مردی شاعر و شاعرزاده و از دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود. امام از او پرسید: بشیر، خدا پدرت را رحمت کند که شاعری توانمند بود، آیا تو نیز قریحه شعر داری؟ او پاسخ داد: آری ای فرزند رسول خدا، من نیز مثل پدرم شاعرم و ذوق سرودن دارم. امام فرمود: پس به مدینه برو و با شعری نیکو آمدن ما و خبر شهادت پدرم را اعلام کن. بشیر فرمان امامش را گردن نهاد و سوار بر اسب خود را بتاخت به مدینه رساند. او در کنار مسجد پیامبر با صدایی رسا در حالی که می گریست چنین سرود: ای اهل یثرب،
دیگر در این شهر اقامت نکنید. این شهر جای ماندن نیست، چرا که حسین را کشته اند. اشک من برای اوست که این چنین سرازیر است. جسمش را در کربلا به خونش آغشتند و سر او را بر نیزه ها شهر به شهر چرخاندند.
بشیر خطاب به مردم شهر که گردا گرد او حلق زده بودند گفت:
اینک علی ابن الحسین به همراه عمه ها و خواهرانش در نزدیکی شهر شما فرود آمدند. آنها بیرون شهر خیمه زده اند و من فرستاده علی ابن الحسینم تا شما را از مکان اقامت آنها با خبر کنم.
با شنیدن این خبر یک بار دیگر شهر مدینه را صدای شیون و ناله فرا گرفت و شور و شیون بر جان شهر افتاد. هنوز کاروان کربلاییان به شهر وارد نشده بود، اما حتی زنگ شتران آن کاروان پشت طاغوت های شهر را می لرزاند. کینه مردم شهر از بنی امیه آتشی زیر خاکستر بود که هر آن احتمال شعله ور شدن آن می رفت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
تمام معنا به تمام معنا فرشته در تنگنای اسرائیل.
روزهای بازگشت آزاده‌ها به ایران پر از تعبیر صبر و ایمانه. گاهی کافیه کنار یک آزاده بنشینی تا بفهمی معنای صبر و ایمان چیه. همیشه شنیدن از کسانی که خودشون در دل میدان بودن لذت و شیرینی دوچندان داره. حاج آقا بخشی زاده، رزمنده مهربون، آزاده سرفراز و بسیجی همیشه پای کار میزبان ما بودن در یک دور همی به مناسبت سال روز بازگشت آزاده. همین که وارد شدیم با لبخندی مهربون با همه سلام و احوال پرسی کرد. حاج آقا آرام شروع کرد به گفتن از روزهای اسارت، از رنجها و امیدها و از رفاقتهایی که در دل سختیها جان گرفت.